بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. هدیه به ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، والدین خودتون صلوات بلند ختم کنید. خوب، خدا رو شکر می کنیم که باز توفیق داد در خدمت شما دوستان عزیز، سروران گرامی، به ویژه حضرت آیت الله مدنی، توفیقی که باز در ماه مبارک رمضان در این قطعه از زمین و در مسجدی که به نام نامی ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار داریم، انشاءالله قدردانی بیشتری از ماه مبارک رمضان و بتوانیم در این ماه برکت و رحمت و مغفرت انشاءالله اون خطاها، لغزشها، گناهانمون رو در این ماه عذرخواهی بکنیم و از پروردگار متعال طلب آمرزش کنیم. روزه سپر است از آتش دوزخ، روزه وسیله است برای تقرب به پروردگار متعال، روزه عبادت مخفی و بیریاس. اکثر عبادت ها مجبور انسان در ملأ عام انجام بده و مردم خبردار بشوند. نماز جماعت یکی از بهترین عبادت هاست، اما مردم میبینند، نمیتونه انسان بره مخفی انجام بده. حج یه عبادت جامعی است که هم عبادت بدنی است، هم عبادت مالی است، هم رنج و مهنت جسمانی دارد، هم هزینه مالی دارد، اما مردم میبینند، رفتن به مکه رو مشاهده میکنند و خیلی عبادت های دیگه، ساختن مسجد، حسینیه، خیرات، مبرات. اما روزه رو مال خداست، خاص پروردگار متعاله. الان در این جمعی که شما تشریف دارید نمیدونیم که روزه داره که نداره، چون روزه به نیت است. اگر کسی نیت روزه هم نداشته باشه، چیزی نخورد و نیاشامد، ثوابی نمیبره. پس از صوم لی، خداوند متعال در این حدیث قدسی که نقل شده فرمود روزه مال من خودم پاداش میدم روزه دار رو، یا من خودم پاداش روزه دار هستم. لذا خواص خیلی عجیبی در روزه هست و در این ماه دیگه از همه بهتر همین خطبه است که در جمعه آخر شعبان از بیانات خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. در این روزهای اول قطعا از آقایان خطبا، از ائمه جماعات بسیار شنیده اید و میشنوید. من قسمتی از این خطبه رو عرض می کنم که چقدر اهمیت داره. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، شهر بالبركه والرحمه والمغفره، شهر هو عند الله افضل الشهور وايامه افضل الايام ولياليه افضل الليالي وساعاته افضل الساعات. واقعا عجیب این کلمات، اینا رو همینطور آسان ازش نگذریم. ماهی است، ماه مغفرت، ماه رحمت، ماه آمرزش، ماهی که در نزد خدا عظیم است، ماهی که در میان ماها بالاترین و شریفترین و عظیمترین ماهاست. روزهای اون بهترین روزها، شبهای اون بهترین شبها، ساعتهای اون بهترین ساعتها. دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل الكرامه، دعوت شدید. اینن مثل مکه، خیلی شباهت داره ماه رمضان به مکه معظمه، زیارت خانه خدا. در اونجا میگن آیا قسمت است یا همت؟ میگن نه قسمت است نه همت، دعوت است. که شما میگید لبیک اللهم لبیک، دعوت خدا را اجابت میکنید و جواب میدید. لبیک جواب دعوت الهی است. حضرت ابراهیم دعوت کرد، هلم الى الحج، بشتابید به سوی حج. ماه رمضان هم شبیه مکه مکرمه است. دعیتم، دعیتم، دعوت شدید. خدا دعوت کرده الى ضیافت الله، به مهمانی پروردگار متعال. و جعلتم من اهل الكرامه، خدا شما رو گرامی داشته، مکرم داشته، محترم داشته. بعد میفرماید انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، نفس کشیدن شما در این ماه ثواب سبحان الله گفتن داره و خوابیدن شما در این ماه ثواب عبادت کردن رو داره. البته خوابیدن در پای منبر نه، خوابیدن چون منزل. عرض کنم که خب شباهت دیگرش در همین خطبه، در وسطهای خطبه داره که پیغمبر اکرم میفرماید یک آیه از قرآن در این ماه خوندن ثواب یک ختم قرآن داره. این دست کم نباید گرفت. یک آیه از قرآن در این ماه خوندن ثواب یک ختم قرآن داره. مکه و مدینه هم همینطوره. کسی که در مدینه، در مکه یک آیه از قرآن بخواند ثواب یک ختم قرآن داره، چون اونجا مکان نزول قرآن است، اینجا زمان نزول قرآنه. حدود 86 سوره در مکه معظمه نازل شده و 28 سوره در مدینه طیبه، 114 سوره در مکه و مدینه. اونجا جای نزول قرآنه، اینجا هم محل نزوله، یعنی زمان نزول. شهر و رمضان الذی چی؟ انزل فیه القرآن، ماهی که درش نازل شده. و باز تعیین هم شده که انا انزلناه فی لیلت القدر، با این دعای ثابت میشه که ماه رمضان ماه نزول قرآنه و شب قدر هم شب نزول قرآن است. پس همونطوری که یک آیه اونجا ثواب یک ختمه، یک آیه در ماه رمضان هم ثواب یک ختم قرآن داره. مرحوم حاج احمد آقا رحمت الله علیه، آزاده مرحوم امام، در چهلم امام ما رفته بودیم برای تجلیل، و عرض کنم که احترام از امام، ایشون از حالات امام برامون نقل میکرد. میفرمود پدر من در غیر ماه رمضان هر ماه یه ختم قرآن به جا می آوردن، ولی در ماه رمضان سه ختم قرآن می خوندن. خب یه مرجعی که اون همه گرفتاری، اون همه مشکلات مقید باشه که در هر 10 روز در ماه رمضان یه ختم قرآن، که خالا بیشترش هم راجع به ائمه، راجع به دیگران نقل شده که به هر مقداری که فقره او ما تیسر من القرآن، هر مقداری که میسور باشه انسان انجام بده. وجه دیگر این که در اونجا نگاه کردن به خانه کعبه عبادت است. انشاءالله قسمت شد رفتید، خداوند متعال حول کعبه 120 حسنه قرار داده است. 60 منها للطائفین، 60 تا برای اونایی که طواف میکنن. اربعون منها للمصلين، 40 مال اونایی که نماز میخوانن، و 20 منها للناظرین، 20 تا فقط برای اونا که هیچ حرف هم نمیزنن، قرآن هم نمیخوانن، نماز هم نمیخوانن، طواف هم نمیکنن، فقط نگاه به کعبه میکنن. در قرآن هم همینطوره، و نظر الی المصحف عباده. چند چیز خود نگاه کردن بدون ذکر عبادته. یکی نگاه کردن به پدر و مادر ترحمن، از باب شفقت و محبت و مهربانی به پدر و مادر انسان نگاه بکنه. خود نگاه کردن به پدر و مادر عبادت. میدونید که به زیارت قبرشون هم رفتن، همینطوره، برای اونها عبادت کردن و به نیت اونها اهدا کردن خیلی اهمیت داره. و نظر الی وجه العالم عباده، نگاه کردن به صورت عالم هم عبادته، بدون اینکه انسان ذکر بگه، چون انسان رو بیاد خدا میاندازه. خب دنباله حدیث خیلی مفصله، اون خطبه ای که حضرت رسول اکرم خوندن، یکی از جملاتش اینه: فإن الشقی من حرم من غفران الله فی هذا الشهر العظیم. بیچاره بدبخت اون کسیه که این ماه بر او بگذرد و از غفران و آمرزش پروردگار متعال محروم باشه. قدر این ماه رو بدانیم، لحظه لحظه ها و ساعت های ماه رو واقعا قدر بشناسیم. البته یه نکته رو هم عرض میکنم که اگر خدایی نخواسته کسانی عذر دارن برای روزه گرفتن و قبلا جوان بودن، سالم بودن، روزه میگرفتن، اما حالا یا مسنن یا مریضن یا مسافرن، رعایت حرمت این ماه لازمه. دیگه اینجور نباشه که علنی بیاد زور تو خانه سفره بیندازد و پیش بچه ها، پیش خانواده شروع بکنه به صرف غذا. این یک نوع بی احترامیه به ماه رمضان. نه، مثل آدمی که خجالت زده است بره یک گوشه‌ای تو آشپزخانه، دیگران او رو نبینن، و اگر غذایی میخواد بخوره اونم غذای اونچنانی نباشه. به هر حال حرمت ماه رو رعایت کنه. خانم‌های محترمه توجه داشته باشن که اگر عذر زنانه براشون پیش آمده، خب این دختر بچه، این آقازاده، این که نمیدونه که مادرش عذر زنانه داره، مویاد رسمان بشینه و سفره پهن بکنه و پرخوری بکنه، نه، اولا مخفی بکنه، ثانیا اگر اون بچه استعداد داره بهش بفهمانه که زن در ماه چند روزی عذر زنانه داره، نباید نماز بخونه، نباید روزه بگیره، ولی روزه ها رو باید قضاشو بگیره، اما نمازها رو خداوند متعال ازش نخواسته، اگر دقیقا همون ایام رو. البته چون گاهی هست که مثلا اول ظهر باید این خانومی که الان میخواد عذر زنانش بیاد باید نماز اول وقت بخونه. اگر به تأخیر انداخت، 2 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر نماز نخونده و عذر زنانش پیش آمد، اون نماز رو ازش میخوان. باید توجه داشته، و همه نمازهایی که در ایام عادتش نخونده اینطور نیست که معفو باشه. به هر حال غرضم اینه که باز خانمهای محترم هم اگر میشه به دخترش، به پسرش بفهمانه که من نباید روزه بگیرم، حرام روزه گرفتن، از این جهت روزه میخورم، نه این که تو فکر کنی مادرت روزه خاره و بی حرمتی به ماه رمضان داره. آقایان هم همینطور، که اینا خیلی مهمه، همونطوری که معصیت در خلوت با معصیت در جلوت خیلی فرق میکنه. اگر کسی تو خانه خودش معصیت میکنه مردم نمیبینن، تجری نیست، اما اون معصیت رو بیاد در ملأ عام انجام بده، گناهش چندین برابر تجری است، بی حرمتی است، حرمت شکنی است. لذا باید توجه به این جهت هم داشته باشه. اما روز اول من زیاد تصدیق ندم. من دیروز قبل از ظهر مشرف شدم حرم آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و اللهم صل علی محمد. برای شما زیارت کردم و برای کسانی که پای منبر من میان دعا کردم و به نیابت از شما یه زیارتی هم خوندم، و قصدم هم این بود، گفتم روز اولی که وارد میشم و روز آخری که میخوام برگردم، فضائل و مناقب مولایم اول حسن رضا علی ابن موسی امام رعوف را عرض بکنم، چون از کنار مزجع شریفش میام، امروز توسل ما در خانه آقا و مولامون الامام الرؤوف الذي هيج احزان يوم التفوف شمس الشموس انيس النفوس المدفون به عرض توس ابل حسن رضا آقا و مولامون امام هشتم باشه. یه نمونه از عنایتش عرض میکنم و سخن به پایان میبرم. وعده ما انشاءالله روزهای آینده، شبهای آینده که عزیزان رو اطلاع بدید مجلسی اینجور آراسته میشه و ما خدمت شما میرسیم که انشاءالله بتونیم در این ماه مبارک رمضان وظیفه خطیر خودمون رو انجام بدیم. دیروز یکی از فرزندان من که با خانوادهش به یکی از روستاها رفته بود برای تبلیغ زنگ زد که من میخوام برگردم. گفتم چرا؟ گفت اینجا روستای آب ندارن، امکانات ندارن، رفتیم جایی که نه یخچال دارن، نه گاز دارن، نه آب، در شب و روز 3 ساعت آب هست. گفتم پسر جان، مسیحی ها میرن تو جنگل های آفریقا تبلیغ میکنن، میرن اونجا از کنم تو جنگل های آمازون میرن تبلیغ میکنن، هر سال ده ها هزار نفر مسیحی میرن تو جایی که هیچ گونه امکانات نیست تبلیغ میکنن. تو رفتی اونجا خانه به دادن، تشکر بکن که خانه به دادن، که یه جایی هست که تو باید را بری و تبلیغ بکنی، وظیفه تو تبلیغ کردنه. خلاصه متقاعدش کردیم که باید بمانی اونجا و اگر خانوادت حاضر نیست برگردان، او رو بیار به مشهد، خودت دوباره برو اونجا به تنهایی تبلیغ بکن. وظیفه تبلیغه. لذا وظیفه شما عزیزانم گرم و گیرا کردن این محافل، به دوستان اطلاع دادن، به دیگران گفتن و از دیگران خواستن که انشاءالله فرزندان اهل و عیال اینا اهمیت به ماه رمضان و حرمت به آقا و مولامون ابل حسن رضا علیها آلاف التحیت و الثناست دعبل ابن علی فضائی آمد قصیده شو خون برای حضرت، که عهد کرده بود که این قصیده را جز برای امام رضا برای اولین بار برای دیگری نخوان. 120 بیت از مدینه، مدینه کجا و خراسان و مرو کجا، خیلی عجیب، خدا میدونه. ما بعضی وقتا یه کارای انجام میدیم، میخوایم که علنی باشه، همه بدانن. ایشون این قصیده رو گفت و از مدینه پاشد آمد خراسان که فقط قصیده رو برای امام رضا بخونه. خب قصیده طولانی است و مطلب هم مفصله. وقتی خوند امام سلام الله علیه به 100 سکه رضوی دادن که نام مبارک امام رضا بر اون سکه زده شده بود. گریه کرد، گفت به خدا قسم برای پول شعر نگفتم، قسم خورد پول رو برگردان، پول رو برگردان به امام رضا. گفت برای پول شعر نگفتم، به عشق خودش ما، به عشق شما شعر رو گفتن. این ولایت، این محبته. امام فرمود نگه دار، پولا نگه دار، به دردت میخوره. بعد یه جبه حضرت به اشتاد، یه منشفهی، یه حولهی به اشتاد. قضیه طولانی است، من خیلی خلاصش رو عرض میکنم. ایشون بعد فرداش مأمون خبردار شد، طلبی دعبل رو، گفت بخوان برای من. گفت نمیخوانم. هرچه اصرار کرد، گفت تا امام رضا اجازه نده نمیخوانم. فرستاد پیش امام رضا، از امام رضا تقاضا کرد، امام رضا آمدن و به دعبل دستور دادن بخوان. خون او هم 50,000 دینار، 50,000 سکه به دعبل داد، یه غلامی، یه کنیزی، یه اسبی. را افتاد در بین راه، رسید به قوهان. قوهان من از چند جا تحقیق کردم و آخرین تحقیق من به اینجا رسیده که ظاهراً بین هرات و نیشابور مکانی بوده به نام قوهان، اشتباه به قوچان گرفته نشه. به هر حال که اونا نانده دوزها حمله کردن. دوزهای اون زمان هم یکی و دوتا نبود، حمله به شهر می کردن. حمله به قافله میکردن. امنیت رو خیلی باید قدر بدانی عزیزان من. یکی از بهترین نعمت ها نعمت امنیت، نعمت امنیت، نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. این دو نعمت واقعا کسی قدرش نمیدونه چون دیده نمیشه. وقتی ناامن میشه اون وقت متوجه میشه، وقتی بیمار میشه اون وقت قدر سلامتی رو میدونه. حمله کردن، دزدها حمله کردن، کاروان رو غارت کردن، شانه های دیبل رو هم بستن، اموالشون رو گرفتن. یکی از اون دزدها که سوار بر مرکب بود معلوم میشه از اون شیعه های دزد بود. دزدم میشه شیعه باشه یا شیعه دزد باشه. بعد اشعار دیبل رو شروع کرد بخوندن، معلوم میشه اینقدر این قصیده صدا کرد اون زمان که هر کس محب اهلال بود این قصیده رو از حفظ کرد. دزد سر راه بگیر شروع کرد اشعار دیبل رو خوندن. دیبل دید که اشعار او رو دارن میخوانن، صدا زد که سردار اشعار مال کیه؟ گفت از مولا و آقایم دیبل ابن علی خدایی. گفت خدا پدرت بیامرزه، مولا و آقا تو در بند کردی، اینجا من افتادم، شانه منه، واسه من دیبلم. گفت ساکت باش، دیبل کجا و تو کجا؟ گفت بپرس از اهل قافله. پرسید در میان شما دیبل هست؟ گفتن بله. رفت به اون رئیسشون که بالای تپه‌ای بود به او خبر داد که دیبل اسیر شده. فوراً آمد گفت تو دیبلی؟ گفت بله. گفت بخوان اشعارته. اشعار رو شروع کرد بخوندن. افتاد به دست پای دیبل، دست پای او رو باز کرد و دستپاش رو بوسید و گفت تمام اموال را به احترام دیبل برگردان و اسکورت کنید این قافله رو تا هر کجا که از منطقه خطر دور بشه، چون ما چند طایفه هستیم که باز دزدای دیگه هم در جلو هستن. بدرقه کردن، دیبل رو احترام کردن تا وارد قم شد. در قم وقتی مردم خبردار شدن ریختن مسجد مملوک و از جمعیت و دیبل رفت بالای منبر و اشعارش خون. مردم آمدن گفتن که از اون جبه ای که جبه مثل این عبای چیزی بوده قدیم، قدیما حتی غیر روحانی ها روشانشون می انداختن. من حتی یادم این اواخر عرض کنم که من دیده بودم که بعضی از بزرگان یک قبای مثلا بزرگی رو مثل پوستین روشانه می انداختن، غیر اهل علم بزرگان. اینو بهش می گفتن جبه. مثلا گفتن اون جبه مال امام رضا رو ما بفروش. گفت نمی فروشم. 100 دینار، 200 دینار، 1000 درهم خریدار شد. گفت نمیفروشن. از شهر که رفت بیرون قافله جهان ها رفتن به زور جبه رو ازش گرفتن. خیلی عجیبه واقعا. برگشت آمد رفت مسجد داد فریاد چه مسلمانی هستید؟ شما این جبه مال امام رضاست به من داده، من راضی نیستم. علما جمع شدن ازش خواهش کردن گفتن اقلا یک قطعه ای رو به ما بده. حاضر شد، 1000 درهم بهش دادن، یک قطعه ای از اون جبه رو برید و اونا به عنوان تبرک بهشون داد. اما بقیه جبه و اون منشفه که بعضی نوشتن یه حوله بود و اون 100 سکه همراهش بود به عراق وارد شد. خدایا به حق مولامون ابوالحسن رضا امنیت عراق رو برگردان. خدایا کشورهای اسلامی رو از گزند دشمنان محافظت بفرما. مردم عراق علاقمندن به اهل البیت، آمدن. اینی که میگم دروغ نیست، یک تاریخ و دو تاریخ نیست، مورخین شیعه و سنی نقل کردن. هر سکه مسکوک به نام امام رضا رو به 100 سکه خریداری کرد. هر سکه رو به 100 سکه خریداری کرد. از اینجا ثروت سرشاری به دست آورد. وقتی رفت مدینه، عرض من دیگه تمامه ها، یه جمله رو خوب بشنوید و عرض ادب کنید به آقا و مولانا. وقتی رفت مدینه بهش گفتن 2 خبر بد داری. یکی این که دوز آمده تمام اموالت به غارت برده، که باز قدر امنیت رو بدونی. آمده مسافرت، رفته دین خانش رو خالی کردن. گفت عیبی نداره، اونقدر با خودم پول آوردم که تا آخر عمرم بس. اشکالی نداره، این غمی نیست. گفتن غم دوم این که زنت، کنیزت درد چشم شده، پول نداشته به دکتر و دوا مراجعه بکنه، کور شده. گفت اینم مهم نیست، با خود یه حوله یا حوله که اگر روی مرده بیم زنده میشه، رو مرده بندازم زنده میشه. اون جبه یا اون حوله رو انداخت رو صورت همسرش، به خدا قسم نوشت صبح وقتی که بیدار شد دیدن چشما بینا شده، چهره زیبا شده، خداوند متعال بینایی رو به او برگرد. امام رضا دست ما بدار. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة حل فیها امام یباهی به الملک و الدین، علی ابن موسی رضا که از خدایش رضا شد لقب چون رضا بود شایی، امام به حق شاه مطلق که آمد حریم درش قبلگاه صلاتی. به به، اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. امام رضا، سلیمان ابن ابی جعفر میگه با امام رضا روز جمعه وارد باقی شدیم، یه وقت دیدم یه گنجشکی آمد خودش انداخت به قدمهای امام رضا، هی پر و بال میزنه، سر و صدا میکنه. امام فرمود میفهمی چی میگه؟ گفتم نه، شما منطق و طیر دارید، شما زبان پرندگان رو میدانید. دیدید رفتید حرم امام رضا با انگلیسی، با عربی، با فارسی، با ترکی با امام صحبت میکنن، امام همه زبان ها رو میدانه، اگر ندانه که امام نیست. فرمودی گنجشک شکایت آورده در انتهای این باقی درختی است، بالای اون درخت این گنجشک لانه داره، چند تا جوجه داره، الان یه مار بزرگی از تنه درخت داره بالا میره، قصد خوردن بچه های گنجشک رو داره، بیای عصای منو بگیر، برو شرش از بچه های گنجشک کم کن. این زجه و نالش برای اینه، به من پناه برده، میگه به داد من برسی. گفت عصا رو گرفتم را افتادم، دیدم این پرنده بالای سر منه، یه پر و بال میزنه. من با خودم گفتم عجبا، اینا معرفتشون از ما بیشتره، اینا بهتر امام رو بشناسن. این گنجشک ضعیف پناه آورده به امام رضا، دیدم و گنجشک پر و بال میزنه، به زبان بی زبانی میگه زود باش، عجله کن، بچه هام از دستم نرن. گفت رفتم دیدم یه مار بزرگی از درخت داره بالا میره، با اون عصا او رو کشتم، برگشتم، به خدا قسم وقتی آمدم دیدم و گنجشک زودتر از من آمده، خودش انداخته به قدمهای امام رضا، تشکر میکنه. یا علی ابن موسی رضا، دست ما و دامان شما، شما امام رؤوفی، خودت فرمودی هر کس مرو زیارت کنه سجا به دادش میرسم، عند الصراط و عند المیزان و عند تطایر الکتب، حالا که دلاتون نرم شد بفرستید حرمش، از نزدیک عرض ادب کنیم، بگم امام رضا درست شما قریب القربایی، اما الان سیل جمعیت کنار قبر شما، الان از سراسر دنیا دارد میان عرض ادب و ارادت میکنن، جنازه شما رو احترام کردن، غسل دادن، کفن کردن، دفن کردن، اما کربلا یا حسینی قربان آن بدنی برم که سه شبان روز بی غسل و بی کفن. وقتی خواهر از زینب آمد کنار و نازنین بدن. به به، اگه ماه رمضان اشکتون جاری بشه در حال روزه، ثواب روزه مضاعف میشه. صدا زد حسین من، وقتی رفتی نزد بابایم علی سلام، مرو برسان بگو بابا یا علی، دخترت زینب را به اسیری بردن. چون چاره نیست می روم و می گذارم، ای پاره پاره تن به خدا می سپارم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. اجازه می فرمایید. اللهم انا نسألك وندعوك إلهي بمولانا الحسين، يا الله 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 يا الله. اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، وانصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، أد ديوننا واستر عيوبنا واحفظ قائدنا واجعل عواقب أمورنا خيرا، وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان.